أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شروط عقد یا مقومات عقد بود، دیگه شروط به معنای عام کلمه. بحث منتهی شد به شرطی که مرحوم آقای هاشمی قدس سره فرمود، و این شرط رو از کلمات معاصرین و غیر معاصرین از حقوقدانها حکایت فرمود که مرد این شرط هم در حقیقت میتونه به دو شرط باشه، و اون عبارت بود از وصول ایجاب به قابل، یعنی شخص قابل بداند که موجب انشاء ایجاب کرده، صدور ایجاب واقعی بدون وصول و علم به اون کافی برای انعقاد عقد نیست، بلکه برای تحقق عقد وصول ایجاب به قابل و علم قابل به صدور ایجاب شرطه. ایشون این رو تحلیل فرمود به این که در حقیقت عقد عبارت است از توافق بر شیء، و که انه توافق بر شیء معلق به حسب صدق عرفی. چرا میگم به حسب صدق عرفی؟ چون در یک بخشی ممکنه گفته بشه در صدق به حسب انشاء، در صدق عرفیش معلق علاوه بر قبول طرف مقابل، معلق بر علم او هم به صدور ایجابه، ولذا منشه ایجابش رو که انشاء میکنه چطور در انشاء ایجابی فرض شده علی تقدیر قبول القابل، در انشاء فرض شده، بدون قبول قابل اصلا انشاء ایجابی وجود نداره، ملکیت مع قطع النظر عن القبول وجود نداره. در انشاء که انهو غیر از جهت صدق عرفی، تو کلام آقای هاشمی نکته آمده که موجب انشاء می کند مثلا ملکیت مبیع را برای مشتری، نه فقط علا تقدیر قبول او، علا تقدیر علم او به ایجاب و قبول، یعنی انشاء موجب معلق علاوه بر قبول بر این که قبول قابل عن علمن هم باشد. پس در این که باید ایجاب به قابل وصول پیدا کنه دو جهت میتونه دخیل باشه، یکی این که اصلا در انشاء فرض شده، همان طوری که در انشاء قبول فرض شده از ناحیه موجب، در انشاء موجب علم قابل به صدور ایجابم و قبول او علا تقدیر علم به ایجاب فرض شده. این یک. دیگری صدق عرفی، حتی به حسب انشاء اگر در ناحیه انشاء موجب این جهت فرض نشه، اما در ناحیه صدق عرفی به یعنی توافق، توافق یعنی وصول، اصلا توافق یعنی قبول عن وصول، ولذا ایشون فرموده التقاء ایجاب و قبول، تعبیر ایشون التقاء ایجاب و قبول معناش تحقق ایجاب و قبول فی الخارج اتفاقا نیست، التقاء ایجاب و قبول، این التقاء به اینه که ایجاب یصل الی القابل، علا تقدیر وصول الایجاب الالقابل و قبول عقابل عقد صدق میکنه، بدون وصول عقد صدق نمیکنه. این فرمایش ایشون بود و قد تقدم. ما عرض کردیم همچین چیزی نیست و به جای این فرمایش ایشون عرض ما این بود که معنای متابعی که گذشت. خب ایشون توی در ناحیه تقدیم قبولم اگر به نحو اشتراک مقدم بشه همین شرط رو کرده، میگه اونی که معتبره باید این به اون طرف موجب بعدی وصول پیدا کنه، التقا رو از اون طرف در ضمن ناحیه قبول اینو مطرح کرده که همینی که الان میخوایم وارد بشیم. تصریح کرده معتبر اینه که ایجاب به قابل باید التقا پیدا کنه، فیما صدر الایجاب اولا، قبول باید به موجب متأخر التقا پیدا کنه، فیما صدر القبول اولا. شرط دیگری که ایشان مطرح فرموده حاکیان بلکه اختاره اینه که علاوه بر این که گفتیم ایجاب باید به قابل برسه، آیا قبول متأخرم باید به موجب برسه تا عقد صدق کنه؟ بایع گفت به تو، مشتری وصله الخبر که ان البایع انشأ الوجوب، قال قبلتو. آیا این قبلتوی قابلم باید به سمع و اطلاع موجب برسه لینعقد البیع، یا اینکه نه یتحقق البیع به مجرد قبول القابل بعد انشاء الموجب و علم القابل بلا حاجت الى علم الموجب به قبول القابل. ایشون می فرماد در کلمات علمای حقوق فیه خلاف، بعد متعرض وجه هر یک از دو حرف میشه. وجه این که بگیم وصول قبول به موجب شرط نیست اینه که ایجاب معلق بر واقع القبوله، نه بر قبول معلوم للموجب. میگه بعتو، معنای بعتو اینه که فروختم اگر طرف قبول کنه، نه اینکه اگر طرف قبول کنه و بدانم قبول کنه. ولذا در انعقاد عقد لحوق قبول شرطه، نه علم موجب به قبول. این وجه یک طرف. اما بعد فرموده که وجه اون قول به این که باید موجب علم به قبول قابل پیدا بکنه اینه که شأن طرفین عقد شأن واحده، همان طوری که باید قابل علم به ایجاب موجب پیدا کنه، بدون وصول ایجاب به قابل به صرف قبول ایجاب غیر واصل عقد صدق نمی کنه. اینجاست که دیگه ایشون میگه عقد صدق نمی کنه. شرط صدق مفهوم عقد لغتنه، نه به حسب انشاء. قبول داره به حسب انشاء موجب میگه به تو، این منوط به این که قبول طرف عن علم للموجب نیست به حسب انشاء، اما به حسب صدق عرفی چرا؟ تا مادامی که موجب علم به قبول قابل پیدا نکنه، مثل این که قابل علم به ایجاب موجب نداشته باشه، ایشون میفرماد عنوان عقد صادق نیست. شأن ایجاب و قبول شأن واحدی داره که باید اینا هر دو التقا پیدا کنن. التقا یعنی وصول. توافق علی الشیء لغتن و عرفن متقومه به نه صرف وقوع ایجاب و قبول اتفاقا، بلکه وصول این دو، وصول به این دو یعنی علم هر یک از موجب و قابل به اون انشاء طرف مقابل، شرط در انعقاد عقده، بدون اون عقد صدق نمی کنه. این وجه دوم. ایشون اینو میپسنده، میفرماد بله همینطوره، منتها نکته ای رو که ایشون اینجا متذکر میشه، میفرماد حقوقدانا یه اشتباهی کردن و اون اینه که درست ما میگیم وقوع عقد منوط به وصول خبر قبول به موجبه، یعنی اگر موجب علم نداشته باشه به صدور قبول از قابل، عقد منعقد نمیشه. ولی اگر موجب علم به قبول قابل پیدا کرد، عقد قبول میشه، لا من حین العلم بل من حین القبول، یعنی شرط متأخر. ایشون میگه خطایی که در کلمات حقوقدانا اتفاق افتاده اینه که شرط متأخر حذف نکردن، درست تشخیص دادن مفهوم عقد متقوم به وصول قبول به موجب اعتبار وصول الایجاب الی القابل، اینو قبول، اما وصول قبول الی الموجب اعتبارش به نحو شرط متأخره، یعنی تأثیر العقد من حین تمام القبول، اما من حین تمام القبول مشروطا به وصول خبره به موجب، یعنی اگر بنا بشه موجب آخر هفته اطلاع پیدا کرد از قبول قابل اول هفته، معامله از اول هفته نافذه، منتها در جایی که علم پیدا کرد. ولی اگر علم پیدا نکرد، حکم به عدم نفوذ معامله میشه. خب ثمره کجا ظاهر میشه؟ روز امروز، روز یک شنبه، طرف قبول کرده معامله رو، فردا روز دوشنبه، نه روز سه شنبه، موجب علم پیدا کرد که قابل قبول کرده، خب معامله از روز یک شنبه محکوم به نفوذ و صحته. اگر بنا بشه فردا که دوشنبه است، هنوز موجب علم به قبول قابل نداره، از معامله رجوع کرد از ایجابش، بطلت المعامله، کما لو رجع قبل القبول. شما فهمید ثمره اشتراط علم الموجب به قبول القابل اینه که لو رجع الموجب قبل علمه بالقبول و بعد القبول، رجع الموجب بعد القبول اما قبل علمه بالقبول، برابر این که قبول علم به قبول شرطه، این معامله محکومه به بطلانه، چون علم به قبول دخل در تکون معامله داشت و لذا رجوع قبل از علم مثل رجوع قبل القبوله. بعد ایشون میگه ولعله بعضی ثمرات دیگه هم برش مترتبه، حالا همین یه ثمره. ایشون میفرماد در حالی که در کلمات حقوقدانا اونایی که قائل شدن علم موجب به قبول شرطه، اثر رو بعد العلم بار کردن، یعنی این که گفتیم روز امروز یک شنبه قبول محقق شد، روز سه شنبه علم پیدا شد، دو روز دیگه به قبول قابل، اون حقوقدانایی که گفتن علم شرطه، گفتن اثر صحت معامله از روز سه شنبه بار میشه، یعنی نماعات مبیع از روز یک شنبه تا روز سه شنبه مال بایعه، چون طول این زمان مبیع منتقل نشده به مشتری، مشتری اون وقتی مالک میشه که بایع علم به قبول او پیدا کنه که یوم متأخر سه شنبه است. ایشون میفرماد نه، این حرف درستی نیست، بلکه اونی که معتبره در صدق مفهوم عقد علم، اما علم موجب به قبول، اما نه علم به رهب شرط مقارن. علم معتبره، تعبیرشون اینه که لا یعتبر اکثر من العلم، نعم لا یشترط اکثر من علم الموجب، یعنی علم موجب شرطه اما بیش از علم موجب شرط نیست، یعنی به نحو شرط مقارن. لا یعتبر اکثر من علم الموجب یعنی به نحو شرط مقارن نیست، ولو به نحو شرط متأخر. این شرط دیگری که ایشان فرموده، به نظر ما هذا شرط کسابقهی فی کلامه معتبر نیست. این که علم موجب به قبول قابل در صدق عقد عرفن از کجا آمد؟ و ایشون اعتراف میکنه که در ایجاب موجب عقد نشده، یعنی موجب لم ینشه بیعن معلقن على علمهی به قبول الموجب. ایشون میگه در صدق عرفی دخیله نه در انشا. در قضیه قبول، انضمام قبول به ایجاب در انشاء موجب مفروضه، بایع انشاء بیعی میکنه معلق بر قبول قابل و به نحو شرط مقارن. یعنی بایع میگه من تملیک کردم من حین القبول، نه اینکه تملیک کردم الان حین الایجاب و معلقا على القبول به نحو الشرط المتأخر، نه، چون سبب در انشاء منشأ و موجب عقده و العقد تمامه بماذا؟ بالقبول. عقد بالایجاب فقط نیست، ایجاب جزئه، ولذا چون به تمامهی القبول و موجبم تملیک بالعقد انشا میکنه نه تملیک بالایجاب. خوب دقت کنید، موجب بله ینشه، اما ینشه التملیک بالعقد که معلق علی القبول، ولا ینشه التملیک بمجرد الایجاب. این درست، اما الموجب ینشئ التملیک المعلق على علمه بالقبول، این چه نیست؟ خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای بالعهود، العهد یعنی اونی که توافقا علیه. خب موجب انشأ الملکیه على تقدیر القبول او على تقدیر علمه بالقبول، اونی که منشأش اینه، ما عهده ما جعله عهدا بینه و بین صاحبه اینه، نه علم هیچ شکل طرف. ولذا ما نه علم قابل به ایجاب موجب رو شرط دونستیم، نه علم موجب به قبول قابل، هیچ کدوم شرط نیست. شرط رو همون مطاوعه ای بود که عرض کردیم و در مطاوعه کافی دونستیم این که تأثیر یک طرف از دیگری، انفعال یک طرف از دیگری به ما تقدم تفصیلو. بعد از این مرحوم آقای هاشمی یک بحث مهمی رو دنبال کرده و اون اینه که ما گفتیم، ایشون یعنی فرمود که در عقد وصول ایجاب به قابل شرطه، این در عقد ها، اما در ایقاعات وصول ایقاع به من یتعلق به این دیگه شرط نیست. ابرا ایقاعون، لازم نیست که مدیون علم پیدا کنه ان الشخص اوقع الابراء او جبل ابراء. من اگر از یک کسی 1 میلیارد طلب دارم، در غیاب او میگم ابرأت فلانن، دین از او ساقط میشه، علم بهی او لم یعلم. ابراء که ایقاع معلقه نه بر قبول طرفه نه بر علم طرف به وقوع الابراء والایجاب والایقاع. اینوشون فرموده همینطوره، در قبول که تلاقی شرطه و به تبع تلاقی علم طرفین شرطه، ایقاع که قبول عقد نیست، توافق نیست، در توافق طرفین باید بدانند، اما در انشاء صرف ایقائی موجبی برای اعتبار علم طرف مقابل نیست. ایشون اینو فرموده، بعد فرموده الا فی بعض الموارد. بعض الموارد مثل وکالت، در وکالت گفتن شرط رجوع از وکالت که الرجوع عن الوکاله ایقاع، خود وکالت رو به فرض فرمایید عقده، مهم نیست. مهمه در بحث ما نحن فیه اینه که رجوع از وکالت یعنی عزل الوکیل، این دیگه ایقاع، و رضا به وکیلش میگه عزل تو که، رو در روش میگه عزل تو که، طرف قبول بکنه نکنه هیچ تأثیری نداره. یعنی عزل و به عزل الموکل. چرا؟ لأن العزل ایقاع والوکالتو حتی لو کانت عقدن فهی غیر لازمه یجوز و فسخ الوکاله. ایشون فرموده الا وکالت و بعضی از مواردی که نکته اون قضیه درش هست مثل آریه. اینجا دیگه این قسمتشون بحث رو تمام میکنه، بعد یک شرط احتمالی دیگر رو ایشون متعرض میشه و رد میکنه که بعد انشالله ما متعرض میشیم، قضیه این که آیا در قضیه عقد تعین موجب للقابل قابل للموجب شرط یا نه حین العقد حین الانشاء. بحث قابل توجهیه که در 2-3 ساعت ایشون اونم اشاره میکنه. حالا بعد اما بحث در ایقاع، ایشون فرمود علم درش معتبر نیست کما ذکره، ما گفتیم در عقدش هم معتبر نیست. ایشون فرمود مگر در بعضی از موارد مثل وکالت علم وکیل معتبره؟ چرا معتبره علم وکیل به عزل؟ یعنی لو ان الموکل عزل الوکیل ولم یعلم الوکیل بالعزل لا ینعزل. ایشون فرموده ولعله لعدم تضرره، شاید به این نکته است که این وکیل متضرر نشه به سبب عزل و تصرفاتی که اتفاق میفته. این بحث بحث خیلی مهمیه، خوب دقت بکنید، بحث منصوصه. اولا به شما بگم از نظر فقها شاید خلافی در مسئله نیست که الوکیل لا ینعزل الا به وصول خبر العزل الیه، بدون وصول الخبر لا ینعزل. جلسه قبل هم اشاره کردم اگر طرف وکیل شده در تزویج، ما قومیم وکیلمون رفت تهران، تا رفت تهران، امروز یک شنبه است، رفت رسیده نرسیده در یک جمعی میگم عزلته عن الوکاله، اون آقا خبر نداره، رفت و دختری رو به عقد ازدواج موکلش در آورد، یعنی عقد النکاح، حتی بعد کونی معزولن، یعنی عقد النکاح. چرا؟ چون هذا الوکیل لا ينعزل بمجرد العزل ما لم يبلغه الخبر بثقة او يشافه بالعزل. تصرفات وکیل بعد از عزل و قبل العلم بالعزل کتصرفاته قبل العزل. چطور تصرفات قبل العزل نافذه؟ تصرفات بعد العزل و قبل العلم بالعزل هم نافذه. خب از یک طرف آیون میگن که وکالت، خب دقت کنید بحث مفیدیه، میبینید چقدر مفیده. وکالت عقد جائزه، جائزه به حسب ذاتش نه به حسب تعبد و جعل شارع. چون در وکالت آمده که من حق عزل دارم، مثل اذن. کسی که اذن میده به غیر در تصرف، آیا ملزم میشه به این اذن؟ حق رجوع از اذن نداره؟ اصلا اذن متضمنون انه ما دمت لم ارجع اما لی ان ارجع. هر لحظه اگر گفت اذنمو پس گرفتم تمام. و هذا معنا ان الاذن جائزون، الاذن جائزون ليس بتعبد من الشارع بل كون الاذن مستبطنا لحق الرجوع. اصلا در نه اینکه عرفا يجوز الرجوع فيه، مفهوما كانه متضمن لحق الرجوع، مضمون اذن یعنی حق رجوع دارم و لذا وکالتم این گونه است. خب اگر اینه، وقت چطور شما میگید که اگر موکل عزل کرد وکیلو وکالت باقیه؟ آیون برمیگردن میگن تعبد داریم، تعبدن شرعن شارع گفته اگر موکل عزل کرد وکیلو وکالت باقیه. سریع هم روایت صحیحه معتبره را میخونن، من وکل رجلا فی امر من الامور فالوکالتو ثابتتون او جائزتون حتی یبلغه العزل بثقتن او یشافهه، او یبلغه العزل بثقتن او یشافهه. چی؟ نه، میگه فالوکالتو ممضات، فالوکالتو جائزتون یعنی تصرفاتش نافذه حتی ذاک الزمان، اون زمانه که دیگه بعد از اون بعد البلوغ نافذ نیست. شرط متأخر معقوله اما خلاف ظاهره. این میشه تعبد. اما یه تعبدیه که من از قدیم این رو خلاف مرتکز خودم احساس میکردم. این معناش اینه که با این که وکالتی در کار نیست، چون با عزل حقیقت وکالت زائل دیگه، با این که وکالتی نیست اما تصرفات وکیل شرعاً مبغاست، یعنی شارع یه جعل تعبدی کرده. در معاملات و انشائیات جعل تعبدی اشبه بالعدم نداریم در شریعت، معهود نیست، معقوله شارع بگه شما با اینکه انشاء بی نکردی بی واقع بشه، اشکال نداره. شما انشاء نکاح دائم نکردید اما نکاح دائم واقع بشه. ادهی از فقها قائلن گفتن لو انشأ الرجل انشأت المرأة النكاح الرجل والمرأة وكان في قصدهما الانقطاع والمتعة ونسي ذكر الأجل انعقد النكاح دائما. قيل هكذا ولكنه قول ولعله معروف و مع ذلك ضعيف. معقول شارع بگه من نسی ذکر الاجل یعنی عقد نکاحه دائما، ولكنه مستبعد جدا وقوعه، معقول ولكن الكلام في وقوعه، چون شارع اصلا بنای او بر امضاء عقوده. عقود یعنی عهود، یعنی منشآت اشخاص، همون رو که شما انشاء کردید. شارع بیاد یک امری غیر از منشأ شما رو جعل بکنه به تعبد معقوله، اما خلاف ظهورات ادله تنفیذ معاملات و عقوده. ولذا اشتهر قولهم ان العقود تتبع القصود فما لم يقصد لا يقع. خب اذا كان الام كذلك، این مورد چه کار بکنیم؟ در مورد وکالت مشهور فقها اینه دیگه که به مجرد انشاء وکالت عقد وکالت نافذه و قبل العلم بالعزل تصرفات وکیل نافذه، در حالی که بنا شد وکالت فی قوامها منوطتون به عدم رجوع الموکل، اذا رجع الموکل ولو قبل بلوغ الخبر باید وکالت زائل بشه. میگید نمیشه، چه کار باید کرد؟ اینجاست که عرض من اینه، خوب دقت کنید، امروز عنوانشو میگم، تأمل بیشتر درش بکنید، فردا تکمیلشو عرض میکنم. ببینید وکالت کما قیل اذن و ترخیص در تصرف، و اذن یعنی مادامی که رجوع نکردم، بلغ الاخر رجوعی او لم یبلغ، ولیکن این جایی تمامه که وکالت حقی ایجاد نکنه. الوکالت علی قسمین، یک وکالتیه که صرفاً و صرفاً شأن موکله، بدون اینکه حقی برای وکیل یا غیر وکیل ایجاد بکنه. مثال واضحش اذن، فقها در اذن میگن، در وکالت نگفتن، اما در اذن اگر طرف یه اذن دادم شما خونه منو بفروشید، آره فروخ رف 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 هنوز نفروخته، من گفتم رجوع کردم، بهش بگید بیاد نفروشه خونه منو، رفتن دنبالش رسیدن بهش در حالی که بعد از رجوع من فروخته بود، بهش گفتن آقا فلانی برگشته بود، آیون میگن معامله باطله، این خونه رو باید برگردونن. چرا؟ بر این که اذن با رجوع ازش، ولو این که مأذون علم پیدا نکنه، اذن زائل میشه، باطل میشه، و نتیجتا تصرف واقعه بدون اذنم باطله. وکالت اونجایی که صرفا اذن در تصرفه، حقی رو برای غیر ایجاد نمی کنه، این گونه است وکالت باید به مجرد عزل زائل بشه. اما وکالت اونجایی که حق ایجاد بکنه، نه، اینجا نه فقط به مجرد اذن زائل نمی، به مجرد رجوع زائل نمیشه، اصلا حتی بعد العلم هم ممکنه علم به رجوع هم زائل نشه. خوب دقت کنید، بحث مفیدش اینجاست، اونجایی که شرط شد در ضمن عقدی وکالت بلا عزل، میگه آقا من اینو از شما خریدم، مشروط بر این که وکیل باشم در بیع این، وکیل باشم و حق نداشته باشی منو بر اذن در بیع اینو از من پس بگیری و رجوع از اذن بکنی، من اینو خریدم با این شرط خریدم که وکیل باشم، وکیل غیر قابل عزل. اگر این گونه شرط شد، یعنی وکالت فقط اذن نشد، وکالت برای وکیل یک حقی میخواد ایجاد کنه، نه اینکه وکیل فقط مأذونه، وکیل حق در اون مأذونیت هم داره. حق داشتن به اینه که اون آقا نتونه پس بگیره، چون آقا پس بگیره که حق، این چه حقی خواهد بود؟ لزوم این وکالت از قبیل لزوم بیعه. چطور لزوم بیع لزوم حقیه؟ لزوم وکالتی که شرط شده برای وکیل به نحو بلا عزل و لا یعزل، این از قبیل حقه برای اینه. اگر از قبیل حقه، حالا اون آقا بعد توکیل بگه عزل تو و این آقا علمم پیدا کنه، لا ینعزل. اگر بناس این شرط منعقد شده، وکالتی شرط شده که حق الوکیل، نه اینکه الوکیل صرفا مأذونون، حق الوکیل. خب این حق الوکیل حتی لولا دلیل خاص، حالا بالعزل لا ينبغي ان ينعزل، مثل لزوم بیعی که شرط شده به عنوان حق مشتری، مشتری حقی در لزوم این بیع براش ایجاد شد. فالبایع لو فسخ، لا فسخ، علم المشتری به فسخه، لا ينفسخ البيع. چرا؟ چون این لزومی که شرط شده لزوم حقیه، صرف ملکیت انشا نشد، به نحو لزوم انشا شد، نباید قابل فسخ باشه چون اینگونه انشا شد. وکالت هم به نحو حقی انشا شد. حالا حقی که تولید میشه یه وقت از قبیل حق وکیله، مثل همین مواردی که اشاره کردم، تشترط المرء لنفسها ان تكون وکیلتا فی طلاق نفسها، زن شرط وکالت طلاق میکنه، یعنی تشترط لنفسها الوکاله حقا، نه اینکه صرف مأذونیت. فرق بین توکیل الاجنبی فی طلاق المرء، این حقی تولید نمیکنه، یعنی مأذونون، و بین اشتراط طلاق للمرأه، اشتراط طلاق للمرأه یعنی یه حقی برای زن در این وکالت، وکالت در طلاق میخواد ایجاد بکنه، ولذا تشتری المرأه این حق رو به اغلى الثمن، اصلا مهر رو کم گرفته به خاطر این شرط. این در جایی که این حق برای خود وکیل، وقد یفرض الحق لغیر الوکیل. لغیر الوکیل چی؟ لمن هو طرف الوکیل. خب این وکیل میاد، وکیل در فروش این خونه است، میاد این خونه رو به زید میفروشه، خب اون مشتری از زید یه حقی داره در این شراء. وکالت این واسطه در بیع دار لزیدن یحدث حقا لزید فی شراء هذا الدار. خب حالا اگر این آقا بیاد عزل بکنه، بعد کی عزل بکنه؟ بعد از آنی که انشاء وکالت کرد و قبل از آنی که اون طرف بفروشه. اگر به اون طرف، به طرف وکیل ابلغه، خب ابلغه قبل ان يتحقق حق لمن يشتري من الوکیل، بسیار خوب، اینجا قبل از حدوث اون حق وکالت زائل شد. اما اگر بعد البيع بیاد این عزل محقق شده، بعد البيع هم محقق شد، فرض اینه بیع واقع شد، نه قبل البیع واقع شد، اما قبل البیعی که اون آقا طرف وکیل لا یعلم بالعزل، خب اونجا اون حقی داره. این آقا حق داشته باشه حق اون طرف رو با عزل ازاله بکنه، این معنا محقق نیست. اونی که وکیل زائل میشه وکالتش به مقتوای انشاء، اینه که اونجایی که صرفا معذونیت طرف فرض بشه، اما اگر حقی چه برای شخص وکیل چه برای من هو طرف الوکیل، آیا اون حقم زائل میشه به مجرد العزل و قبل بلوغ الخبر؟ گفتی مثلا اون حق حتی بعد بلوغ الخبر هم زائل نمیشه، کما فی وکالت المرأة فی طلاق نفسها. خب این از ناحیه قاعده. حالا یه قول کلام در این که اون روایتی که میگه اذا وکل رجلا فی امر من الامور فالوکالت و ماضیت و نافذت حتی یبلغه العزل، آیا اون اقتضا میکنه که پس بنابراین حکم علی خلاف القاعده است، یا اینکه نه اون یک حکم طبق قاعده ای رو داره دلالت میکنه؟ بحثش رو فردا انشاءالله دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.